سلام شنونده های عزیز، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان طبق بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشه بگوین که طبق بررسی هایی که شما نظر به قضایی که نزدتان مراجعه کرده، چطور است آمار خشونت؟ آیا افزایش یافته، کاهش یافته، چگونه است؟
بسیار تشکر از سوال شما. خشونت علیه زنان در سطح جهان، بخصوص در کشورهای روبه انکشاف و بخصوص در افغانستان، متاسفانه که همواره یک مضل اجتماعی به حساب میره که این یک نگرانی خیلی عمده به وجود میارد، چه در خانواده، چه در اجتماع و در جامعه. بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده در جریان سال 1398 خورشیدی، تعداد قضایای واصله به این بخش به تعداد 916 مورد قضایا خشونت علیه زنان در بخش به ثبت رسیده، اما در سال 1397 خورشیدی به تعداد 902 مورد بود که این متاسفانه 1.5% میزان افزایش خشونت ها را نسبت به سال قبل نمایانگر است.
متاسفانه بعد میشه بگوین که خشونت به چه نوع بر زنان در افغانستان اعمال میشه؟
متاسفانه که خشونت علیه زنان هماره چون رو به افزایش است، انواع و اقسام مختلف داره. البته طبق یک گزارشی را که ما تهیه کردیم و نظر به قضایای واصله که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده، یکی خشونت های فیزیکی هست که 180 مورد قضایا به ما مراجعه کرده که متاسفانه که 19.65% قضایا تشکیل میده. خشونت های لفظی و روانی هست که 145 مورد قضیه به ما مراجعه کرده که 15.82% مجموع قضایا را تشکیل میده. خشونت های اقتصادی هست، افزایش نشان میده، و خشونت های جنسی هست که 11 مورد بر ما مراجعه کرده که 1.20% تشکیل میده، و 374 مورد باقی قضایا شامل یک کاتگوری که ما به سایر موارد گرفتیم که در این سایر موارد خشونت های چون فرار از منزل، مطالبه تفریق، خشونت های فسخ نامزدی که بیشترین مواردش مرتبط به حق ازدواج در این کاتگوری ذکر شده.
خانم سپر، اگر بگوین که خشونت هایی که اکثرا در سالهای اخیر بر زنان تحمیل میشه، علل و عواملش چی است؟
خب دلایل مختلف داره. میتونه که پایین بودن سطح آگاهی مردم باشه، دیگه ای که مشکلات اقتصادی هست، تویانه های گزاف هست، دیگه ای که نبود امنیت و مسئولیت کافی در اجتماع، در خانواده ها، عدم دسترسی شاکی ها بر ادارات عدلی و قضایی، و همچنان موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات. یکی از مسائل عمده و اساسی که خشونت ها اعمال میشه در خانواده ها، عرف و عنانات ناپسند هست. متاسفانه که به خانم ها در خانواده ها صلاحیت تصمیم گیری ندارن. حق ازدواج بسیار به ندرت خانم ها یا دخترای جوان قادر به این مسئله هست که فائق بیان. هنوز هم مشکلات کم سوادی زنان موجود هست در بسیاری ولسوالی ها، در قرا و قصبات، در جاهای مخصوصا که ناامن است، زنان و دختران نمیتونن که از سواد کافی بهره مند شوند. مثلا محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست که اونا نمیتونن که به اسرع وقت خود به ارگان های عدلی و قضایی برسانن. فساد اداری البته هم میتونه که یکی از دلایل افزایش خشونت ها باشه. از اینکه آمار کمیسیون نسبت به سال قبلش رو به افزایش است، سالهای قبل هم البته ما گزارشات را داشتیم که متاسفانه که سال به سال آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش بوده.
خب خانم سپر، پیشتر در صحبتایتان گفتین که یکی از دلایل افزایش خشونت علیه زنان این است که اونا نمیتونن به ارگانهای عدلی و قضایی خود برسانن یا مراجعه کنن. دلیل از این چی است؟ چرا نمیتونن؟
موجودیت عرف و عنانات ناپسند در جامعه، این خود باعث از این میشه که اونها نتونن به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن.
مثلا
اگر خانم به یک اداره مراجعه میکنن، بسیاری اوقات ما میبینیم که او دیگر راه برگشت به خانواده ندارن. اما این خانواده ها اهمیت این موضوع را نداره که پیش از اینکه اینا خودشان یک تصمیم بگیرن یا محاکمه صحرایی های انجام بدن یا پیش داوری های انجام بدن یا قضاوت های بی جای کنن. اگر اینا به یک اداره رسمی مراجعه میکنن، طبیعی است که هر اداره که مراجعه میکنن در قدم نخست کوشش میکنن که همین قضایا بر میان خانواده ها یک راه حل قانونی پیدا بکنن. بکنند. و از اثر فیصله هایی که بتانند که شیرازه خانواده ها را از هم نپاشند، ادارات کوشش میکنند. میبینیم که قضایا جزایی هست، باز او سارنوالی من خوشنط علیه زنان است که قضایا میتانند که در صورت داشتن همچون مواردی که بتانند که امی ادعای خود ثابت بکنند، باید به سارنوالی های من خوشنط علیه زنان مراجعه بکنند و از او طریق قضایاشان پیگیری خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدگی های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با قضایایی که نزدشان مراجعه کرده چی گونه بوده؟ آیا قضایا حل شده؟
در جریان سال 1398، همان طوری که قبلا هم تذکر به عمل آمد، 916 مورد قضیه به بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان مراجعه کرده، 150 مورد از این مشوره حقوقی داده شده.
بله.
چون قضیه بسیار یک قضیه هات نبوده و با یک مشوره میتونسته که همین مشکل از این خانم حل شوه، قضیه خود انکشاف نداده اونا. به تعداد 15 مورد قضایا که خیلی متضرر بودن و آثار لتوکو وجود داشته، متاسفانه که صحت از اینا آسیب دیده بود، به شفاخانه عاجل ابن سینا در بخش حمایت از خانواده یا IMC راجع شده که از طریق از اونا تداوی رایگان صورت گرفته. به تعداد 305 مورد قضایا به سارنوالی من خوشنط علیه زنان راجع شده. 29 مورد قضایا یای لادرک اونا در حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. 27 مورد قضیه که فرار از منزل بوده به وزارت امور زنان راجع شده. به تعداد 29 مورد از قضایا میانجیگری صورت گرفته و با میانجیگری به قناعت طرفین پرداخته شده و از پیشرفت قضیه جلوگیری صورت گرفته و شیرازی خانواده ها کوشش شده که از هم نپاشند.
خب راهکارهای مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همساله گزارش ها در رابطه به مسائل مختلف که حقوق بشری انجام میتن و او را به دست نشر میسپاره. در هر گزارش پیشنهادات و راهکارهای را پیشنهادات را به دولت همیشه انجام داده تا از نتایج قضایا یا یافته های کمیسیون پیشنهادات که انجام میشه، یعنی میتونه که یک راه حل یا به خاطر بهبودی وضعیت زنان در سطح افغانستان، مخصوصا در سطح ولایت تحت پوشش، یک سهولت هایی را ایجاد بکنه. از این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش کرده که در رابطه به حضور زنان در ادارات عدلی و قضایی همواره پیشنهادات مشخصی داشته و حال هم یک پیشنهاد مشخص داریم که دولت باید تعداد قضات محترم و تعداد سارنوال صاحب ها را در ارگان های عدلی و قضایی بیشتر بسازه و مخصوصا پلیس باید همواره همکار و در رابطه به کشف و گرفتاری عاملین خشونت باید تلاش همه جانبه نمایه. دولت زمینی تحصیل و فراگیری علم و دانش تنها در مراکز نی، بلکه در ولسوالی ها، قرا و قصبات این زمینه را فراهم بسازه تا دختران جوان از نعمت سواد بهره مند شوند. طبیعی است که در یک خانواده روشن فکر خشونت کمتر ظاهر میشه نسبت به یک خانواده کم سواد یا بی سواد. فقر و تنگدستی هم یکی از چالش های عمده یا خشونت زا در جامعه است که اکثریت خشونت ها را اگر مطالعه شوه، موجودیت فقر و تنگدستی در خانواده ها هست، چون زمینه کار بسیار کم است. خانم ها مخصوصا در اواخر شما میبینیم که چقدر فامیلا بی بضاعت هستند و سرپرست ندارن. از این لحاظ زمینه کار باید بر زنان میسر شود، مخصوصا بر زنان بی بضاعت. بر مردا زمینه کار میسر شود تا باشه که خشونت در خانواده ها کاهش پیدا بکنند. و دیگه که از وزارت محترم حج اوقاف تقاضا به عمل میاریم که زمینه ایره مساعد بسازن که همواره از طریق خطبه های نماز جمعه برای مردم در رابطه با حقوق اساسی زنان، در رابطه با حقوق که خداوند بر زن داده و همیشه باید از احترام شوه، ایره باید از همیشه تبلیغای خود داشته باشه. وزارت امور زنان باید همیشه تلاش بکنن که برنامه های آگاهی دهی و خوبی را در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان انجام بده و سکتورهای دیگه را جذب کنند تا زمینه بهبودی وضعیت زنان فراهم بسازند. مخصوصا و همچنان از نهادهای جامعه مدنی در این راستا تقاضا به عمل میاریم که مخصوصا میدیا و رسانه ها هم باید در این راستا تلاش های همه جانبه خود داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتان.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز. آیا در مورد قدامت ساخت و ساز سیلوی مرکزی میدانید؟
یک فابریکه نانپزی که در 24 ساعت 200 تن وارد تولید میکنه.
در گذشته تولیدات سیلوی مرکز چی بوده و به چی تعداد مردم در آن کار میکردند؟
یک برای شهری های کابل، یک برای قطعات نظامی، برای پلیس، برای اردو، سایر مراجع دولتی نو تهیه میکرد.
40 نفر در دیگه تعیین بودیم، 40 نفر در دیگه تعیین بودیم. 12 شو شوکاری داشتیم.
و اکنون وضعیت این سیلو چیگونه است و چرا مثل سابق تولید ندارد؟
ما با 20 تا 25 میلیون دلار میتونیم 5 سیلوی جدید با تکنولوژی مدرن بسازیم.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا دادیم. در قدم اول شما را از پیشینه سیلوی مرکزی با خبر می سازیم. بعدن از چگونگی فعالیت این سیلو در گذشته و اینکه چرا اکنون سیلوی کابل تولید ندارد در یک مصاحبه ای که با یک تن از مسئولان انجام داده ایم واضح می گردد. من عفیفه ساکب هستم و شمیلا جاوید این برنامه را تهیه کرده است که اکنون گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
سیلو ذخیره‌گاهی است که در آن ماشین‌های برای پاک کردن گندم یا غله موجود است که می‌تواند تا سال‌های زیادی گندم را نگهداری نماید. سیلوی مرکزی که در ساحه بین کارتی مامورین و خوشالخان کابل موقع دارد و ساحه وسیع را احتوا کرده است، در سال 1333 هجری شمسی با کمک مالی و تکنیکی اتحاد شوروی سابق تأسیس و در سال 1335 عملاً به فعالیت آغاز کرده است. این سیلو یک تصدی عامل منفع و دولتی بوده که از ابتدا تا سالهای زیادی اکثرا در قسمت ذخیره